ساعت 8 بامداد با صبحانه با خبر همچنان با شما همراه هستیم. درود و سلام. اگر همینک به ما میپیوندید، اجازه بدید پیش از شنیدن گزارش ها از مهمترین خبرها آگاهی یابیم و برای این مهم نوشین سید حسینی که مسئولیت خبر رو به عهده داشته با ماست. نوشین با سلام.
متشکرم امیرعلی، سلام به تو، سلام به تمام شنوندگان رادیو فردا. بیل نلسون سناتور آمریکایی روز سه‌شنبه پیشنهاد کرد که برای کمک به آزادی رابرت لوینسون، آمریکایی ناپدید شده، حاضر است به ایران سفر کند. بیل نلسون در مجلس سنا گفت که با محمد خزائی، سفیر ایران در سازمان ملل، صحبت کرده و خواستار دریافت اطلاعات درباره رابرت لوینسون بنابر ملاحظات بشردوستانه شده است. رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی 65 ساله، بیش از 6 سال قبل در جزیره کیش ناپدید شد. آسوشیتد پرس به تازگی گزارش داد که سفر رابرت لوینسون به جزیره کیش در راستای مأموریتی تایید نشده از سوی CIA انجام شده است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه افزودن نام چند فرد و شرکت به فهرست تحریم‌های آمریکا علیه ایران را موجب خدشه‌دار شدن اعتماد میان دو طرف دانست. آقای ظریف در مصاحبه با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی گفت اضافه شدن اسامی و شرکت‌ها نقض تفاهم نیست. گرچه اصل تحریم اشتباه است، اما این اقدام‌ها اعتمادی را که نیازمند آن هستیم برای ورود به مرحله بعدی خدشه‌دار می‌کند. وزارت خزانه داری آمریکا 21 آذر ماه 14 شرکت و 4 فرد را به فهرست تحریم‌های ایران افزود که این اقدام انتقاد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به همراه داشت. مهدی صنایع، سفیر ایران در روسیه، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری روسیه ایتارتاس نسبت به تحویل سامانه موشکی S-300 روسی به ایران ابراز امیدواری کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سفیر ایران در مسکو قرارداد مربوط به عرضه موشک‌های S-300 را در تناقض با معیارها و مقررات بین‌المللی ندانسته و گفته است ما امیدواریم که این سامانه به ایران تحویل داده شود. آقای صنایع گفته است که این موضوع با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در سفر اخیرش به ایران در میان گذاشته شده است. به دنبال بازداشت یک دیپلمات هندی در نیویورک، شماری از مقام‌های ارشد هند روز سه‌شنبه به نشانه اعتراض دیدارهایشان با هیئت اعزامی نمایندگان کنگره آمریکا به هند را لغو کردند. بنابر گزارش خانم دویانی خوبراگید، معاون کنسول هند در نیویورک، به اتهام ارائه اطلاعات نادرست درباره یک شهروند هندی متقاضی ویزای آمریکا بازداشت و مورد تفتیش بدنی قرار گرفته است. مشاور امنیت ملی هند رفتار به عمل آمده با دیپلمات این کشور در آمریکا را نفرت انگیز و وحشیانه توصیف کرده است. نهاد ناظر بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن اعلام کرد که در جریان حملات نیروهای دولتی سوریه به شهر حلب در سه روز گذشته دست کم 100 نفر کشته شدند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، حدود 30 تن از کشته شدگان کودک هستند. شورای ملی سوریه از گروه‌های مخالف حکومت سوریه روز سه‌شنبه جامعه بین‌المللی را متهم کرد که نتوانسته است برای جلوگیری از به راه افتادن حمام خون در سوریه اقدامی جدی انجام دهد. بحران سوریه که نزدیک به 3 سال از آغاز آن می‌گذرد، تا کنون بیش از 100 هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است. مقام‌های بریتانیایی روز سه‌شنبه اعلام کردند که یک پزشک شهروند این کشور در یکی از زندان‌های حکومت سوریه درگذشته است. عباس خان، 32 ساله و متخصص جراحی ارتوپدی، سال گذشته در پی سفر به سوریه به منظور امدادرسانی به مجروحان جنگی غیر نظامی از سوی حکومت سوریه بازداشت و زندانی شد. مقام‌های سوری به خانواده عباس خان گفته بودند که او را تا پایان هفته جاری آزاد خواهند کرد. هنوز جزئیات چگونگی مرگ این پزشک بریتانیایی اعلام نشده است. و در پی درگیری میان دو گروه رقیب از ارتش سودان جنوبی در شهر جوبا، پایتخت این کشور، دست کم 26 نفر کشته شدند. درگیری‌ها بامداد روز دوشنبه و با حمله گروهی از ارتش به پایگاه گارد ریاست جمهوری آغاز شد. سالوا کیر، رئیس جمهوری سودان جنوبی، معاون برکنار شده خود ریک مشار را به تلاش برای کودتای نظامی متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از مدیر کل وزارت بهداشت سودان جنوبی، این درگیری‌ها تا کنون دست کم 26 کشته و شمار زیادی مجروح بر جای گذاشته است.
خیلی ممنونم از نوشین سید حسینی. بعضتون برسونم که در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8:30 نخست درباره مشکلات تازه‌ای که بابک زنجانی با آنها روبروست گزارشی داریم. بعد از اون درباره صحبت‌های محمد خاتمی خواهیم شنید که درباره شنودها اظهار نظر کرده. گزارشی هم خواهیم داشت در این باب. گزارشی دیگر درباره رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران، یکی از بزرگترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی. همچنین شهرام میریان گزارشی خواهد داشت درباره تلاش شماری از دست‌اندرکاران تئاتر ایران در خارج از کشور برای ایجاد یک اتحادیه سراسری تئاتر. شمار دیگری از پیام‌های تلفنی شما را هم خواهیم شنید به اضافه مطالب دیگر و همچنین پیامک‌های شما. میتونید همچنان در فرستادن پیامک اقدام کنید اگر امکانش رو دارید. دو شماره تلفن در اختیار شماست برای این منظور: 20420 733 595 555 و 207 926 011 5730. بابک زنجانی، بازرگان و سرمایه‌دار ایرانی، این روزها روزهای ناآرامی رو میگذرونه. مجوز برج 27 طبقه ایران زمین او باطل شده و مجبور شده بیش از 2 میلیارد یورو رو به وزارت نفت پس بده و همچنین قرارداد فروش شرکت‌های تأمین اجتماعی او هم باطل شده. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
برخی از روزنامه‌های ایران این روزهای بابک زنجانی، سرمایه‌دار ایرانی را پس از قرائت نامش در گزارش تحقیق و تفحص تأمین اجتماعی، روزهای سیاه نام گذاشتند. ابتدا مجوز برج ایران زمین متعلق به او توسط شورای عالی معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با حضور آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی ابطال شد. سپس یک مقام مسئول در بانک مرکزی از واریز نشدن بدهی 2 میلیارد و 600 میلیون یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داد، در حالی که رئیس کمیسیون عصر 90 مجلس روز شنبه از واریز شدن آن خبر داده بود. سپس مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون عصر 90 مجلس اعلام کرد قرارداد فروش 17 شرکت تأمین اجتماعی به بابک زنجانی باطل شده و زنجانی باید چک 17000 میلیارد تومانی را که از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای تضمین واگذاری شرکت‌ها در اختیار او گذاشته شده بود برگرداند. روزنامه شرق در این زمینه نوشت تنها مجوز پروژه ایران زمین برای بابک زنجانی بیش از 40 میلیون دلار آب خورده بود. اما خود بابک زنجانی، سرمایه‌دار ایرانی، در صفحه فیسبوکش نوشته است پروژه ایران زمین با سرعت پیش خواهد رفت. او تاکید کرده سلیقه و احترام به عقاید مسئولین واجب است، ولی قبلا باید فکر می‌کردند و مجوز نمی‌دادند، زیرا بعد از 2 سال که 400 میلیارد تومان نقد گرفتند و رأی کمیته دادند و 47 هزار کامیون خاک برداری شده و 900 میلیون یورو هزینه شده، امکان به تعبیر او این زورگویی‌های سیاسی وجود ندارد. مجوز این برج 27 طبقه که نشست زمین در محل گودبرداری آن باعث اختلال در زندگی مردم خیابان ایران زمین در شهرک غرب تهران شده، اردیبهشت ماه سال 1391 به تصویب رسید. به گزارش روزنامه شرق، شهریور ماه سال 1391 معاون عمرانی شهرداری تهران از ورود جرثقیل‌های غول‌پیکر بزرگراه سرد خبر داده. جرثقیل‌هایی که دو طبقه کردن بزرگراه سرد بدون واردات آنها و با وجود تحریم ها غیر ممکن بود. گفته می شد بین بابک زنجانی و شهرداری تهاتر صورت گرفته بود. مجوز ایران زمین در قبال واردات تجهیزات سطر از سوی او. گودبرداری ایران زمین ادامه پیدا کرد و در تیر ماه 1392 مجریان به منفی 35 متر می رسند. بعد از آن در خانه های همسایه های پروژه ترک های عجیبی ایجاد می شود و آنها شروع به نامه نویسی به شهرداری و شورای شهر می کنند. نامه هایی که بی جواب می ماند. اما 12 مهر ماه 1392 قسمتی از خیابان گلستان و دیواری گود فرو می ریزد. این تمام ماجرا نیست، زیرا بعد از گزارش تحقیق و تفحص مجلس، پای بابک زنجانی در خریداری شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی در زمان ریاست سعید مرتضوی به میان کشیده می‌شود. در بخش معاملات او هم با وزارت نفت، حمیدرضا حسینی عضو هیئت رئیسه اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی و پتروشیمی در گفتگو با شرق، بابک زنجانی را پیشانی یک جریان می داند که دیگران روی او سرمایه گذاری کردند و به تعبیر او شاید هم حاضر شدند او را قربانی کنند.
وحید پوراستاد گزارش می داد. فرصت هست یکی دو تا پیامک که به دستمون رسیده براتون بخونیم. شنونده‌ای نوشته: همراه همیشگی رادیو فردا، از پایتخت اقتصادی ایران اصلویه میم شریفی اسم ایشون هست و فقط ایشون گفته مرسی از برنامه خوبتون. ما هم از ایشون ممنونیم. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته با سلام، خواستم راجع به این پارازیت ها بگم که با سلامتی ما چه میکنه. بچه ها و آدم های کهنسال واقعا در خطرند. آقای روحانی برای این موضوع چه فکری کرده اید؟ ادامه گزارش ها. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران روز سه‌شنبه در جمع گروهی از استانداران دوران ریاست جمهوریش گفت جوی درست کرده اند که همه افراد احساس می کنند تحت شنود شدید هستند و همچنین از انتقال غیر صادقانه آنچه که شنود می شود به گفته او به مقام های بالا گلایه کرد. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران درباره مسئله شنود گفت درباره خودم میگویم که ای کاش شنود میشد یا آنچه بود همانطور منتقل میشد به جاهای دیگر. بنده از بلوتنها و مطالبی که علیه من گفته میشود با خبرم. چیزهایی گفته میشود که اصلا از سر تا پا دروغ محض است. لااقل صداقت در انتقال آنچه شنود می شود داشته باشند و به ویژه آنچه را به بزرگان منتقل می کنند. پایان نقل قول. محمد خاتمی همچنین گفت دائما سعی می کنند کسانی را که نمی پسندند بدبینی نسبت به آنها را در سطوح بالای مملکت ایجاد کنند و حتی دو به هم زنی کنند. رئیس بنیاد باران افزود امروز اگر از حقوق شهروندی سخن میگوییم باید فصولی که مربوط به حقوق ملت است دقیقاً پیاده و از آن دفاع شود. او در ادامه ابراز امیدواری کرد که حقوق شهروندی طبق قانون بیاید و پیاده شود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی بنا به وعده‌هایی که در دوران کارزارهای انتخاباتی داده بود 100 روز پس از شروع به کار دولت خود متن اولیه منشور حقوق شهروندی را در 15 ماده در سایت ریاست جمهوری منتشر کرد. از زمان انتشار این منشور برخی از فعالان حقوق بشری و جامعه مدنی انتقاداتی را به آن وارد کردند و مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری نیز روز سه‌شنبه در نشست مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت دولت ادعایی درباره کامل بودن منشور حقوق شهروندی ندارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم وزیر دادگستری افزود منشور حقوق شهروندی با توجه به اشکالات زیادی که دارد نیازمند کار مطالعاتی فراوان برای رفع این مشکلات دارد. پیش از انتقاد محمد خاتمی به مسئله شنود توسط حکومت، علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به پرسشی درباره کار گذاشتن دستگاه شنود در دفترش گفت موبایل های همه نمایندگان مجلس شنود می شود. وی روز 18 آذر همچنین در مورد بار دومی که دستگاه شنود در دفتر کارش کار گذاشته شده بود توضیح داد که این کار با تهدید مسئول دفترش همراه بوده و دستگاه شنود در کولر جاسازی شده بوده است. محمد خاتمی روز سه‌شنبه در ادامه سخنان خود در جمع استانداران دولت اصلاحات کار اصلاح طلبان را نصیحت و نقد عنوان کرد و تاکید کرد که به گفته او ما طرفدار نظام هستیم و تقویت نظام را می خواهیم.
حسین قویمی گزارش می داد. روز سه‌شنبه پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران برگزار شد. پرونده‌ای که یکی از بزرگترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی در سیستم قضایی ایرانه و طی 3 سال بررسی و تفحص نام شماری از مسئولان دولتی هم با آن گره خورده. بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران همچنان ادامه دارد و روز سه‌شنبه 26 آذر پنجمین جلسه رسیدگی به آن برگزار شد. نخستین دادگاه از دور سوم به ریاست قاضی محمدی کشکولی روز 18 آذر ماه برگزار شده بود. در دور تازگی رسیدگی به این این پرونده اتهام نزدیک به 23 تن از متهمان در دستور کار شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفته. علت عدم رسیدگی به اتهامات این افراد در دور قبلی پس فرستادن پرونده هایشان توسط دیوان عالی کشور به دلیل نقصی پرونده بود. دیوان عالی کشور اتهامات این افراد را از معاونت در اختلاس به پولشویی تغییر داده و مجدداً به دادگاه کیفری ارجاع داده است. بر اساس تصاویری که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در نخستین روزهای تشکیل دادگاه بیمه ایران پخش شد، ذبیح زاده نماینده دادستان تهران اتهامات این افراد را اینگونه تشریح می کند.
متهمین حاضر اعضای شبکه اختلاس، ارتشاء توأم با جعل از شرکت بیمه ایران و استانداری و حسب مورد از سایر واحدهای اداری زیرفت می باشند.
در نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده، قاضی محمدی کشکولی وعده داده بود که تا روز چهارشنبه 27 آذر ماه این پرونده را مختوم اعلام کند. پرونده اختلاس بیمه ایران به عنوان یکی از مهمترین پرونده های فساد مالی کشور از سال 1389 در دستور کار سیستم قضایی قرار گرفت و در جریان بررسی ها چندین بار نام فردی با نام اختصاری میمره در جلسات دادگاه برده شد که در آن زمان رسانه‌های ایران این فرد را محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری وقت معرفی کردند. در سال 1390 علی مطهری، احمد توکلی و علی رضا زاکانی از نمایندگان مجلس از ارتباط رحیمی با این پرونده که با نام دیگر پرونده خانه فاطمی شناخته می‌شود سخن گفته بودند و غلام حسین محسنی ارجعی، سخنگوی دستگاه قضا، هم در یک نشست خبری نام کامل رحیمی را ذکر کرده بود. همچنین پایگاه خبری انتخاب این خبر و نام رحیمی را منتشر کرده بود، مواردی که همگی با واکنش رضا نادری، وکیل محمد رضا رحیمی، مواجه شد و در نهایت منجر به شکایت رحیمی از علی مطهری، پایگاه خبری انتخاب و محسنی ارجعی شد. شکایاتی که بنا به گزارش‌های عصر ایران نتیجه آنها هنوز روشن نیست. در دور تازگی رسیدگی به این پرونده نامی از محمد رضا رحیمی در لیست متهمان دیده نمی شود و آنطور که قاضی محمدی کشکولی روز 18 آذر در نخستین روز از دور تازگی رسیدگی به این پرونده به خبرنگار سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته، برای اضافه شدن متهم دیگری به این لیست باید رسیدگی ها ادامه یابد.
طبیعی است دیگه، افرادی که به عنوان متهم در پرونده بیمه در مقام دفاع مطالبی رو گفتن که هنوز رسیدگی در واقع باید ادامه پیدا بکنه. ما فعلا توی پرونده متهمای اصلی ما همین افرادی هستن که ما ذکر کردیم.
با این حال بر اساس وعده آقای محمدی کشکولی تنها یک روز تا پایان دادگاه اختلاس بیمه ایران زمان باقی است و تا لحظه تنظیم این گزارش نیز رضا نادری، وکیل مدافعی محمد رضا رحیمی، دریافت هیچ گونه احضاریه‌ای توسط موکلش را تایید نکرده است.
سمیرا قرایی گزارش میداد. فرصتی است که اضافه کنم، یادآوری کنم که برخی از شنوندگان گرامی ما، چه از طریق پیام تلفنی و چه از طریق پیامک، از ما گله میکنن که چرا پیامهاشون پخش نمیشه یا چرا خوانده نمیشه. باید عرض کنم که پیامها و پیامکهای شما در بخشهای مختلف رادیو فردا پخش میشه و طبیعتا اگر در اون لحظه‌ای که پیام یا پیامک میفرستید در انتظار پخش پیامکتون هستید، ممکنه که پیامک شما فردای بعد روز بعد پخش بشه و در اون لحظه شما پای رادیو نباشید و این تصور پیش بیاد که پخش نشده. و تا اونجایی که پیام‌های برخورنده نباشه، حتما همکاران ما در رادیو فردا برای پخششون اقدام می‌کنند. در طول برنامه پیام‌های محبت‌آمیز بسیاری برای صبحانه با خبر رسید، پیامک‌هایی هم بعد در انتقاد با الفاظ کمی خشونت‌آمیز رسید. به هر حال ما همیشه آماده پذیرش انتقادهای شما در هر موردی از رادیو فردا هم هستیم و در مورد مسائل مختلف هم منتظر دریافت نظرهاتون، چه از طریق پیام و چه از طریق پیامک هستیم. با یادآوری اینکه رسالت رادیو فردا به عنوان یک رسانه آزاد بازتاب بی‌طرفانه پیام‌ها و پیامک‌ها و اظهار نظرهای مختلف شما است که با ما همراهی می‌کنید بدون اینکه رادیو فردا شخصا این نقطه نظرها رو باشون اشتراکی عقیده داشته باشه. بپردازیم به ادامه گزارش ها. چند سالی است که هنرمندان حرفه‌ای تئاتر در خارج از کشور در اندیشه برپایی یک تشکل صنفی هنری برای پیشبرد و گسترش فعالیت‌های نمایشی خود هستند. برای دستیابی به چنین هدفی نزدیک به 40 تن از کارگردانان و بازیگران ایرانی تئاتر ساکن کشورهای آلمان، انگلستان، فرانسه، سوئد و کانادا در شهر کلن آلمان گرد هم آمدند و پیرامون راه اندازی کانون یا اتحادیه سراسری تئاتری به رایزنی پرداختند. مجید فلاح‌زاده، کارگردان و مدیر جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان، در گفتگو با شهرام میریان درباره این همایش و هدفهای آن توضیحاتی داده.
بعد از سالها اختلاف نظرهایی که داشتیم میتونیم تحت عنوان آدمای تئاتری دور هم جمع بشیم، همدیگر رو بپذیریم با نظرات مختلف، و بعد این هدف برمیگرده به این که ما بتونیم تحت عنوان اتحادیه تئاتری یا کانون تئاتری از سراسر اروپا و آمریکا از مهاجرین داخل پرانتز تبعیدی ها بتونیم تشکلی داشته باشیم، داخل این تشکل اون وقت بتونیم به همدیگه کمک بکنیم، هم از نظر مالی تشکیلاتی، هم از نظر بازیگر، هم از نظر کارگردانی، از نظر موسیقی. یعنی وقتی جمع باشیم متریال بیشتری از هر نظر داریم برای اینکه این متریال رو در خدمت گروهی بذاریم که مثلا میخواد در لندن، در سوئد، در نروژ کار اجرا بکنه، در کانادا کار اجرا بکنه. دور هم جمع شدیم و تونستیم یک شب بسیار پربار رو پشت سر بذاریم.
به این ترتیب آقای فلاح‌زاده میشود گفت که گرد همایی تازه در شهر کلن آلمان پیش درآمدی بود برای تشکیل یک کانون و یا اتحادیه هنرمندان حرفه‌ای تئاتر در خارج از ایران.
بله، خوشبختانه این تجربه 30 سال خارج از کشور و اینکه صیقل داده شدیم کنار هم باشیم، همدیگر رو با هر نوع ایده و کار و نظری بپذیریم و مقدمش برپا شده. یه همچین کار تجربه میخواد و تجربه هم احتیاج به زمان داره. داخل همین گروهی که جمع شده بودیم که میموده 40 نفر بود، به عنوان هیئت مؤسسه این کانون انتخاب شدند و بعد از میان اینها یک شورای انتخاب شد که این شورا در عرض 3 ماه این فرصت رو داشته باشه که بتونه وکیل آلمانی بگیره و مقدمات و شرایط یک اساسنامه رو فراهم بکنه.
در مجموع چه شرایطی برای عضویت در کانون و یا اتحادیه هنرمندان تئاتر در خارج که قرار هست راه اندازی بشه در نظر گرفته شده؟
شرایط خیلی ساده است. کسانی که حرفشون تئاتر است در همه شاخه‌های تئاتری، اینها میتونن در این کانون نامنویسی بکنن. و یک مسئله که بسیار جدی اونجا مطرح شد این بود که دوستان به عنوان تئاتری به هم دیگه کمک بکنیم، نه اینکه گروه بندی بشیم. همه پذیرفتن این رو، یعنی هر کسی با هر ایده‌ای فقط بپذیره که به عنوان آدم تئاتری و حرفش و کار حرفه‌ای در این کانون یا سندیکا جمع میشه.
مرکز این نهاد و یا تشکل تئاتری در خارج در کجا خواهد بود آقای فلاح‌زاده؟
در انتهای جلسه به این نتیجه رسیدیم که بهترین حالت اینه که در همین کلن فعلا متمرکز باشیم. با این فستیوالی که تو کلن گذاشتیم 20 سال و با این فعالیت‌هایی که تو آلمان میشه، در واقع کلن و آلمان مرکز تئاتری فعلا ایرانی‌های خارج از کشور شده، تحت عنوان مهاجر، تحت عنوان تبعیدی، هر چه اسمشو می‌ذارید، ولی مرکز هنری تئاتری هنرمندان خارج از کشور شده. اگر لزومش دیده بشه، خب میشه سالی هم در لندن، در پاریس، در اسلو باشه، در کانادا باشه، تورنتو باشه و و، ولی فعلا کل تصویب شده در واقع.
مجید فلاح‌زاده، کارگردان تئاتر، به پرسش‌های شهرام میریان پاسخ میداد. وقت اون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم که درباره مسائل مختلف نظرتون رو بیان کردید.
شما در پخش اخبار و گزارش‌هاتون غرض‌ورزی رو حذف کنین، تمام تماس‌هایی که مردم ایران می‌گیرن همه رو پخش کنین، حتی اونایی که برخلاف نظر شما یا برخلاف سیاست‌های دولت امریکا و کشورهای غربی هست اونا رو پخش کنین. اون موقع خواهید دید که این اختلال در برنامه‌های اینترنتی و دیگر برنامه‌تون هم برطرف میشه.
با درود و سلام و تقدیر و تشکر فراوان از تمامی کارکنان عزیز رادیو فردا و این آرزوی همیشگی ما شنوندگان ایرانی بوده و هست که به پاس زحمات شبانه روزی شما عزیزان یک روزی در ایران دستتان را بفشاریم و بوسه زنیم با افتخار تمام. طاووس هستم از اصفهان.
فرخ هستم از اصفهان. من بابت عمل قلبم باید 8 میلیون تومان به بیمارستان پرداخت کنم و این پول رو ندارم، ولی میبینم سازمان تامین اجتماعی و سایرین پولای هنگفتی به هم دیگه هدیه میدن. آیا این کار واقعا به نظر شما درسته که من نیازمند باشم و دیگران اینطوری حیف رو مجموع کنم پولا رو؟
من میخواستم به هموطنان خوب مسیحی ایرانی در ایران و همه جای دنیا بگم که این روزا که کریسمس میاد، امیدوارم بهشون خوش بگذره و ایام خوبی داشته باشن و بهشون تبریک میخواستم بگم و برای همه فرقی نمیکنه سال خوب 2014 آرزو کنم.
خواستم آفرین بگم به درایت و هوش مردم اوکراین که متوجه هستن که روسیه پیش عنوان متحد استراتژیکی برای آقا نمیتونه باشه و ای کاش دولت مردان جمهوری اسلامی ما هم کمی از این درایت برخوردار بودن.
میخوام بگم به این سردار جعفری که خودش نماینده تمام ما مردم ایران میدونه، بابا ما چند تا جت هم که داریم، ما 40 سال پیشه که خدا بیامرز شهرشاه یامل خرید. عزیز دلم، ما چطوری میخوایم با آمریکا در بیافتیم؟ تا یک کاری بکنه برای که آمریکا با ما صلح کنه بریم سر زندگیمون. این چه زندگیه برای ما مردم ایران درست کردی؟ شما 4-5 آدمی که سر کار هستیم، این کار درست نیست. ایران که من شما نیست، ایران من تمام ایرانیان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در آمریکا تب بزرگترین جایزه در تاریخ لاتاری با رقمی نزدیک به 600 میلیون دلار بالا گرفته. با نزدیک شدن زمان قرعه کشی، هجوم برای خرید بلیط‌های لاتاری هم افزایش پیدا کرده. اشتیاق هیجان انگیز صدها هزار آمریکایی برای پیوستن به جرگه میلیونرها. گزارشی بشنویم در این زمینه از نادر صدیقی.
It's a record-breaking jackpot night. Millions of tickets sold across the country. Get ready, everybody. This is Powerball.
رقم دقیق جایزه بزرگترین لاتاری تاریخ هنوز به طور دقیق مشخص نیست، چرا که هر دقیقه ارقام بالاتر و بالاتر می روند. در پایان روز دوشنبه 25 آذر ماه رقم 586 میلیون دلار اعلام شد، ولی از آن پس تعداد بیشتری از بلیط‌های جایزه مگا میلیون فروخته شده و تا ساعتی پیش از قرعه کشی نیز هزاران بلیط دیگر به فروش خواهد رفت. به این ترتیب رقم نهایی جایزه به احتمال زیاد به عدد 700 میلیون دلار هم خواهد رسید. در این میان همه خود را برنده این جایزه می دانند، آرزویی که به گفته CNN احتمال برآورده شدنش 1 در 259 میلیون است. احتمال می رود که مانند هفته های گذشته این بار نیز کسی برنده جایزه چند صد میلیون دلاری نشود. در غیر این صورت به گزارش وبسایت مگا میلیون، برنده یا برندگان جایزه‌ای که به فرض 600 میلیون دلار باشد، جایزه خود را به اقصاد 30 ساله دریافت خواهد کرد و اگر به دریافت نقدی آن ابراز تمایل کنند، تنها 316 میلیون دلار به حساب بانکیشان واریز خواهد شد. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که به گفته مدیر لاتاری ایالت ویرجینیا حدود 70% بلیط‌های لاتاری در روز قرعه کشی فروخته می شوند. هجوم مردم برای خرید بلیط‌های لاتاری به نوعی سونامی انسانی را تداعی می کند. رکورد پیشین با رقم 656 میلیون دلار از آن 2012 میلادی است که در ماه مارس آن سال ثبت شد و با توجه به ارقام این هفته این رکورد شکسته خواهد شد. در سال جاری میلادی بزرگترین جایزه با 590 میلیون و 500 هزار دلار در ماه می گذشته رقم خورد. بر اساس احتمالات تا آخرین ساعت مجاز فروش بلیط‌های لاتاری 65 تا 75% شماره‌های برنده تعیین می‌شوند، ولی تا این درصد به 100% نرسد هیچ کس نمی‌تواند به برنده شدن خود مطمئن باشد. قرعه‌کشی برای جایزه کلان در دو نوبت روزهای سه‌شنبه و جمعه انجام می شود. قرعه‌کشی روز سه‌شنبه به وقت آمریکا ساعت 5 بامداد چهارشنبه به وقت اروپای مرکزی و 7:30 دقیقه بامداد چهارشنبه به افق تهران خواهد بود. اگر این قرعه‌کشی هم برنده‌ای نداشته باشد، تا روز جمعه آینده جایزه باز هم بالاتر خواهد رفت. در آستانه کریسمس موسوم به عید میلاد مسیح، هیجان این قرعه کشی بخش‌های بزرگی از آمریکا را در بر گرفته است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. با سپاس بسیار از همراهی شما در این چهار روزی که موقتاً با شما بودم، به پایان صبحانه با خبر و پایان این چهار روز رسیدیم. بار دیگه به صف طویل گمنامان می‌پیوندم با امید بازیابی مجدد شما و آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما. تندرست و سرفراز باشید.